أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. در أربعين سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله که به تعبیر مقام معظم رهبری این شخصیت ها و شهادتشون موجب عزت اسلام شد رو به این عنوان پاس می داریم که پاس داشت اربعین شهدا یک نوع حضور بعد از حضور است. ما در این 40 روز به خود آمدیم که چه افقی را این مرد الهی در مقابل ما گشوده بود که گویا در حیاتش همه اون افق نمایان نبود و شهادتش گویا بیش از بیش نشان داد که در مسیر حیات اسلام شهادت یک نوع حیات برتر است. برای شادی روح آن مرد الهی صلوات ختم بفرمایید. در رابطه با سوره مبارکه تقابون نکاتی رو هرچه بیشتر تدبر کنیم خب بیشتر قرآن با ما حرف میزند. اونچه که ما در تدبر در قرآن میابیم اینه که خداوند از طریق قرآن نه تنها خودش و ربوبیتش و الهیتش رو نشون میده، حتی راهی که باید انسان زیر این آسمان طی کند رو با تدبر در قرآن میشه به دست آورد. عمده همین نکته است که میفرماد که افلا یتدبرون القرآن، توصیه‌ای که به ما میکنه میگه در نسبت با قرآن یه تدبری را پیشه کنی. اگر این تدبر را پیشه کردین یک انسجام عجیبی میابین. ولا من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب برهان خلفش چیه؟ که این انسجام چیز عجیبیست. به همین جهت همه تأکید ما به هم دیگه باید این باشه که در تدبر در قرآن وارد قرآن بشیم و وارد آیات و سوره ها بشیم. این آیه 12 سوره مبارکه تقابون رو داشتیم. باز من دوباره یادآوری میکنم، میفرمود و اطیع الله و اطیع الرسول. چی پیش اومد که ما را به اینجا رسون؟ اگه دقت داشتین تا آیه 11 نکاتی رو گفت که حالا می‌فرماید خب به چی باید فکر کنید؟ این خیلی مهم است که بشر وجه عبودیتش را به صحنه بیارد. یکی از مشکلات بشر جدید همین جاست که نمیتونه نسبتش را با خدا نسبت عبودیت کنه. خب دیدین که حالا نمیخوام کلی بگیم، اما خب شیطانم که همین مشکل داشت. شیطان توی نسبتش با عبودیت خدا کار خراب کرد، بحثش یه بهانه عجیب و غریب آورد که انا خیرم من. اصلا بحث اینا نبود، بحث این بود که در اطاعت خدا جات کجاست. با آیاتی که روبرو بودیم ببینین، در آیه 12 دارد بعد از اون که ایمان به خدا و رسول و نور قرآن رو به میان میاره و میفرماد حالا چی شد که به این آیه رسید؟ و اطیع الله و اطیع الرسول. خیلی روش باید تأمل داشته باشیم که این مواجهه با اطاعت خدا یه مسئله مهمی است. بله ادامش هم دیدین که فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بحث شده از آیات و این آیه در این رابطه. دوباره من تأکید میکنم، ببینید داره میگه که اگر که پوش کردید به این راهی که پیامبر و خدا جلوتون گذاشتن، اون چه باید از طرف خدا و پیامبر خدا انجام میشد انجام شد. خواهش میکنم به این، همین دیدم دیروز انگار یکی از کاربرا همین نوشته بود که خب پس چرا اینقدر مشکلات هست؟ خب راهی که خدا جلوی ما گذاشت دست طریق پیامبرش که مشخص خودمون در این راه قرار نمیگیریم. این جمله رو دقت کنید، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگه پشت کردیم اون چه که خدا از طریق پیامبرش پیش بشر گذاشته است که روشن است. من همین متنی که خدمت دونه تحت عنوان بست وجود انسان در سایه بلا و ابتلا که بیشتر به آیه 15 میخواییم در این تیتر بپردازیم، من متن میخونم. آری میتوان طوری با قرآن مواجه شد که در دل آن مواجهه متوجه معجزه بودن آن و اشارات متعالی آن گردی. خیلی مهمه ما فرصت این که با قرآن در ارتباط با تدبری که پیش میاد قرآن رو بیابیم و خودمون رو در قرآن بررسی کنیم. ببینین میگه در دل آن مواجهه، خب از کجا بفهمیم این قرآن معجزه است؟ همطور از دور که کار حل نمیشه. خب باید مواجهه با قرآن داشت، تدبر کرد، اون وقت خودم میبینید که هر چه بگد بازم کمه است. بحث شده است در جایی دیگه توی اون کتاب مبانی نظری نبوت و امامت هم عرایزی هست تحت عنوان دریچه های اعجاز قرآن. اونجا من نظر متفکران جهان رو هم خدمت رفقا آوردم. ولی این تأکید که اینجا میشه به جهت اینه که ما چه نسبتی باید با این آیات برقرار کنیم، چه تأمل و اندیشه و تفکری داشته باشیم. این که مقدماً عرض کردم، مقدمتاً اطیع الله و اطیع الرسول چه چیزی را پیش میاره جز این است که یه نوع اطاعتی رو که اقتضای عبودیت ما برای خود ماست رو با ما در میون میگذاره. دقت دارین که بالاخره انسان که نمیتونه در مسیر اطاعت نباشه، ولی چرا اطاعت خدا و پیامبر در شخصیتش روش نکنه؟ به قول اون شاعر، این خلق را که بینی یک مش زرپرستن. تون میگه عصبانی از ما نه، ولی واقعا اینطوره. یعنی اگر که آدم خدا رو به عنوان اطاعت و پرستش و پیامبر خدا رو به عنوان اطاعت برای عبودیت از دست بده متوجه نیست که کجا اون وقت خودش رو بند میکنه، بند میشه به جای اینکه بنده خدا بشه. متنم میخونیم با هم. پس داریم رو آیه 12 سوره تغابن رو با هم صحبت میکنیم که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. متن: در دل اطاعت از خداوند و پیامبر خدا متوجه عظمت راهی میشویم که در ادامه آن راه ایمانمان بر ایمانمان افزوده میشود. فزادت هم ایمانه. خیلی چیز مهمی است. آدم نه تو این مسیر هر چی میره تازه میبیند عجب چیز عجیبی است، عجب راهی است، عجب میدان متعالی است. این چطوری پیش میاد؟ همیشه قدیما عرفا میگفتن طرف مدز اشکال میکرد، از میگفت آقا به جای اشکال تو برو، اگه نرسیدی بیا اشکال کنی. خیلی منطقیه، راه هست، خودتون میخونین دیگه تو داین و دو همو سبیل. اینا یه راهن، این خودش بحث شده است به حمدالله در جای خودش. بعد پس ببینین بحث سر اینه که در دل این اطاعت یه راهی گشوده میشه که هر چه آدم قدم بگذارد میبیند انگار چیز بیشتری سراغش اومد. و خودمون را و نجابت شوج کنیم دیگه، خود مدام خودش مقایسه میکنه با طرف که هیچی دستش نیست، واقعا چطوری این میخواد معنا کند زندگیش را وقتی که اطاعت از خدا و رسول رو در زندگیش نیورده است، چی براش میموند. اینا خودتون مقایسه کردید. ادامه متن دیگه که پس تا آنجایی که انسان خودش احساس میکند که این سخنان راه زندگی اصیلی میباشد که هر انسان متفکری به دنبال آن است. یا تدبر نمی کنیم در قرآن، خب پس میگم هیچی نیست. گاهی دیدیم که طرف گفته بود که قرآن که چیزی، یه کلمه میگه خدا از یه در کلمه میگه نماز بخون، خب اگه اینه آره هیچی نیست. وقتی میره در قرآن اون میدان اندیشه های عجیب را، حتما در شرح حال علامه طباطبایی که دارین دیگه، ایشون خب فلسفه خوب خوندن خوب، بعد 4 سال خیلی عجیبه شاگرد آیت الله خراسانی برای خوندن ریاضیات. چرا باید ریاضیات خوند؟ یه انسجام عقلی شدیدی میخواد تا وقتی با قرآن روبرو میشه انسان، ببینید اون انسجام، اون انضباط، اون توحید عجیب چه اندازه است. بله دیگه اون هنر علامه هاست که بعد از اون درک متعالیشون با تلاش بسیار زیاد سعی میکنن اینو نرمش کنن، در اختیار ما بگذارن. ولی این که شما خودتون متوجه باشید که انسان به اندازه‌ای که تفکر داشته باشد قرآن باش حرف دارد، و این دیگه میدانیست که ما خودمون باید داشته باشیم. تو واقعا وقت در همین جا من میگم اگه انسان بتونه کلمات را بفهمد، کلمات انسان‌های بزرگ هم خوب میفهمد. کلمات انسان‌های، انسان وقتی کلمه‌های قدسی و معنوی را فهمید، بعد می‌فهمید که نه واقعا امیرالمومنین این سخن بزرگ جورج ارداغ دیگه میگه که این کلمات مادون از سخن خدا و مافوق از سخن بشر. خب نهج البلاغه را، خود نهج البلاغه مگه جز اینه که وقتی آدم باش روبرو میشه نه این سخنا سخنیست که اصیل است. من همه تأکیدم اینجاست که ما با دقت در قرآن زبان حقیقی را متوجه میشیم، زبان حقیقی. وقت زبانشناس میشیم، وقت زبانشناس که شدیم دیگه اراجیف را از سخن حقیقی میتونیم تشخیص بدیم. یکی از اون اشارم کردم، شما میبینید فضای مجازی بسیارش اراجیف است. کی میتونه تشخیص بده اینا اراجیف است؟ کسی که زبان رو بشناسه. این زبان عرض کردم اون جلسه به سوه میگه که چی؟ میگه این روزنامه یعنی چه؟ یعنی امروز چی میگیم فردا معلوم نیست نبگیم. شما مثلا روزنامه رو مقایسه کنیم با کتاب. اخیراً هم دوباره مقام معظم رهبری تاکید کردن که کتاب یه چیزی دیگه است. شما مقایسه با روزنامه یه دیگه فقط زندگی میکنه. خب به سوه گفته بود چی؟ گفته بود اینا مثل علف هایی است که هر روز جلوی یک حیوان میریزن. من نمیخوام به کلی نف کنم، بنده هم میخونم درج، اما این که بنده زبان اصیل را با زبان روزمره یکی بگیریم، این یه مصیبت بزرگ است. این زبان شناسی باعث شد که من خودم هنوز تأکیدم بر این است، اخیرانم عرض کردم واقعا شما زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی را از چه جنسی میدونی؟ این زبان زبانه یک حقیقتی است که در این تاریخ داره به گفت میاد. این صحبت اصیلشون با خبرگان رو حتما توجه دارید، بازم توجه کنید. این بحثی که ایشون پیش کشیدن چند تا فراز داشت، در فراز اولش دیدیم که بحث جایگاه رهبری و نسبتش با انقلاب و نسبت انقلاب با توحید و اینکه رهبر جایگاهش مواظبت از مسیر توحیدی است که خطر پیش بینی شده ای همیشه در تاریخ بوده است که مردم عقب گرد کنند و اینکه انقلاب اسلامی جایگاهی برای رهبری تعیین کرده است که این توحید انقلاب را حفظ کند و در این رابطه شخص مطرح نیست، جایگاه مطرح است. اینا نکات خیلی لطیفی بود که مسائل امروز بشر است. مثلا چطور شد؟ حتما شما حتما بهتر از من اطلاع دارید. مثلا این مؤسسین آمریکا را زندگی نامشون رو بخونیم، جفرسون اینا. اینا نمیخواستن این آمریکا بشه. چرا این شد؟ خب برای اینکه اون اولش کلن این که غارتگرند و اینا جداست، اما تصورش این بود که اون مدینه فاضله‌ای که جهان مدرن میخواد به وجود بیاره در آمریکا به وجود میاد، حقوق بشر و انسانها رو رعایت میکنیم. روحیه‌ای که ادعا میکردن حداقل این بود، ولی اصلا باورش اومد کار آمریکا به یه بوش، به قول آده عزیز دلمون حاج قاسم، بوش قمار باز. خب بالاخره پرونده شده که خداشون میگن 35 تا پرونده جناحی یا کیفری دارن. چی میشه که اینطور میشه؟ بحثم رو به کلی نمیخوام واردش بشم توی این موضوع، اما اینکه این زبان شناسی و حساسیت به نسبت به زبانها خیلی چیز خوبیه. در اینجا بحث سر این بود که اگر انسان در این نسبت اطاعت با خدا و رسول با این آیه روبرو بشه، یک نوع تفکر اصیلی سراغش میاد که اون تفکر اصیل حالا میفهمه که زبانی بزرگ گاهی در میدان بوده است. واقعا هنوزم من معتقدم، واقعا همطور که خود حافظم میگه، واقعا این زبان زبانی است که فرشته ها پشتش خوابیدن. زبان زبان عجیبی است. حالا بعد چقدر محظورات داشته است که با این الفاظ سخن گفته است، اینا رو باید به اسلام میگن نگاه هرمنوتیکی کرد. تاریخ عجیبی جناب حافظ یا مولوی داشتن که زبانشون اتفاقا باید همین زبان باشد، می و مستی و اینا، تا یه حیات متعالی را مقابل ما بگذارند. و هنوزم که هنوز است ما نیاز به این زبان داریم. من بسیار از این جمله آقای زرشناس خوشم اومد، فرمودن که دکتر زرشناس فرمودن حافظ هویت ملی ایرانی اسلامی ماست. همین طور است، حالا بحثش نیست. بعد ادامه این آیه 12 اگه ملاحظه کنید، حالا تو این متن نیست اما در ذهن و آیات خودتون هست، آیه 13 اگه نظرتون باشه اومد بحث توحید رو کرد. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بحث این بود که خب حالا در ارتباط با این حضور و اطاعت مد نظر دون یک نوع توحید نابیست و کنشگری فلیتوکل المؤمنون که اون جلسه تا حدی بحث شد. بعدش در آیه 13 باز اگه نظر آیه 14 اگه نظر مبارکتون باشه اومد و بحثی که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و پیش کشید. یعنی تو دل یه مسئله‌ای که حالا باید ما حاضر بشیم در یک میدان توحیدی میگه مواظب باش موانعی در پیش است. تشخیص این موانع خیلی کار ازش میاد که من صد قصه و صد تأسف دارم که بعضی از اینا که آدم انتظارشون نمیرفت نه نسبت به همسر و فرزندانشون خطری که براشون پیش آورد رو آقازاده ها درست استفاده نتونستن این آیه را بفهمن. ولی یکی از به اصطلاح نقطه های ضعفی که جلو ما میگذرن و رسانه های بیگانه ضربه با ما زده است از این طریق میگه آقا فلانی یا فلانی که خیلی هم برد و محترمن برین خانواده هاشون را ببینید. این ضربه بدیه، اینا چرا این آیه را رعایت نکردن؟ در دل یه همچی انقلابی با این توحید با این شهادت یه مرتبه آدم ببینید تا دیروز تو جنگ و جبهه و میداندار بود یا نمیدونم دیروز مثلا فعال بود زندان رفته بود، بعد یه مرتبه حواسش نبود که نمیدونم دیگه همون حرفایی که خودتون بلدید. بعد در ادامه حالا به همین متنی که در خدمتتون هست ملاحظه بفرماد، میفرماد که انما اموالکم و اولادکم فتنه. ما رو اینش خیلی دلمون بخواه بمونیم. والله عنده اجر عظیم. ببینید بعد یه مرتبه دارد میگه آقا این راهی که شما میخواید برید، این میدان تاریخی که با نور توحید مقابل شما گشوده شده است، در دو مسئله در بوته آزمایش قرار میگیرین. فتنه را که ملاحظه دارید که خب اینجا میخواد با ما بگه که یه میدانی براتون به وجود اومده که اگر بتونین ازش استفاده کنید اوج میگیرید. آخر آیه رو ببینید، والله عنده اجر عظیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار اول آیه، انما اموالکم و اولادکم فتنه. یعنی حقیقت اینه که ما شما رو با این آغازی که با زندگی توحیدی با تاریخ اسلام با تاریخ انقلاب اسلامی براتون پیش آوردیم، بدونید که بالاخره همیشه گفتن تو هر انقلابی هم امیرالمومنین داریم هم طلحه و زبیر. شما میدونید که طلحه و زبیر اونچنان ثروتمند شدن، شما تاریخ ها بخونید میگه هزار تا اسب داشته مثلا تو طلحه، و هزار تا اسب چند تا آدم میخواد که اینا رو نگه دارن؟ حالا من خودم هم در خطبه 3 اسنادش آوردم، عرایض در خطبه 3 نهج البلاغه خطبه شقشقیه همه اسنادش هست. آخه این همه از کجا؟ و معلومه وقتی که انقلاب بکنید گذشته ها را که رو نکنید خونشون ممکنه خودتون جا اونا بشینید. بنا شد که شاه برد که دیگه کسی شاه نباشه یا یه عده دیگه شاه بشن از نظر ثروت و مکنتی که پیش اومد. دیدینم که متاسفانه پیش اومد. این آیه خیلی آیه عجیبی است که میگه آقا در میدانی که برای زندگی بعد از زندگی حاکمیت استکبار جلوتون گشوده میشه، بدانید این خطر هست. انما اموالکم و اولادکم. اینجاست که نمیدونم این صحبت آقای مهاجرانی ده سال پیش بود دیگه، یه بار با بی بی سی صحبت هم که اون روز که ما خیلی هم از دست آقای مهاجرانی عصبانی بودیم، بعد از اینکه آقای خاتمی به اصطلاح دورش تموم شد ایشون رفت خارج، بعد با بی بی سی یه بار صحبت کرد و همین بعد اون به اصطلاح کارشناس بی بی سی بحث این بود که آقا مثلا شما رهبری ها چطور میبینید اینا. خیلی عجیب گفت، اولا ما نزدیک به ایشون در نظر زندگی نزدیک هم بودیم، بعد گفت که نه تنها در زندگی ایشون و فرزندان ایشون یه نقطه سیاه بلکه یه نقطه خاکستری هم پیدا نمیشه. خب نتیجهش اینه که این شعور، این بصیرت، این زبان، این درک تاریخ برای اینه که خب میدان حضور در این تاریخ را درست پاس داشتن. میگه حاج قاسم ها و سید حسن نصرالله ها اینا چطوری اینقدر به شعور متعالی رسیدن؟ حالا روش ببونیم، من متن میخونم. بحث در امتحان حساس و دقیقی است که انسان ها در مسیر دینداری با اموال و فرزندانشان امتحان می شود و در این مسیر از که می توانند به اجر عظیمی نازل شوند که در نزد خداوند است. این ببین تا کجا آدم می تونه متعالی بشه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. میگم مقدمه داشتیم که یه خورده تدبر کنین در این نکاتی که قرآن در آیاتش با ما در میون میگذاره. عجب، پس خطری و آزمایشی در نسبت با اموال و اولادمون جلو ما میگذارن. بله گاهی مصیبت داریم، داغ داریم، ولی این داغ را نتیجهش این باشه که به انقلاب و اسلام و رهبری پشت کنیم، یا در دل همین تاریخ اون را یه امتحان بزرگ ببینیم. داغ داریم ولی در دل این داغداری امتحانی را داریم پس میدم به امید اینکه و اندهو و الله و اندهو اجرون عظیم. متن ادامه میدم. و در این رابطه در سوره منافقون نیز به ما تذکر می‌دهد. بلدید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. چه بد امتحان دادن بعضیا. میگه ای بچه مسلمان‌ها این خطر در پیشه. لا تلهکم، مشغولتون نکنه، بازیتون نده، اموالتون و اولادتون از چی؟ از اینکه ان ذکر الله ها چطوری معنی میکنید؟ در منظر شخصیت و تاریخ و زندگیتون خدا از دست برید. ذکر الهی که نه یعنی بشین تسبیح بگو. آقا روحی در پیش اومد است که نسبتی با خدا میتونی برقرار کنی. به پمال و اولاد تو را از این قفلت نده میکنه. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. خاسرونه که بلد این دیگه یعنی چه؟ همه شا میبازی. ببین اولش گفت یا ایها الذین آمنو، بچه مسلمونا همه شا میبازید، یعنی یه مرتبه میبینید چیزی که از همه فکر میکردی یه امجد پیدا بشه، بچهش توی فرانسه ظاهرن اونجوری چپ بشه، کی باورش میمده؟ چون آقا سخنهای عجیب و غریبی میگه. خب چرا اینجور شدن؟ چرا با بچهش این آقای امجد کسی بود که طلبان میپرستیدندش؟ بالاخره ادعای عرفان اینا داشت. یه مرتبه شما میدین چون نمونهش حالا تحقیق بکن میدین بچهش را اول سرچ کنین نظر و ببینین این آقا چطوری به این روز افتاد. حالا مثال از حالا بگذاریم بلد این دیگه. من خودم حس کردم مولوی هم خیلی خوب با ما حرف میزنه. یکی از کسایی که زبانش انصافاً به قول حضرت آقا اصل الدین است. حضرت آقا میگن این که مولوی در ابتدای مثنوی میگه که این هازا کتاب المثنوی اصل الدین است، میفرمان همین طور است، ما قبول داریم. حالا با این زبان من عرایزی را پیش آوردم. میفرماد امتحان در امتحان است ای پسر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. یعنی یه امتحان کوچیک دادی بود که ما خوبیم، انقلاب کردیم، زندانش هم رفتیم، خودت به ارزون بعد داره دا، بعد داره دا، آقا زادارم داری یا وا. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برارت کوره از نقره جفا. این جفای بعد یعنی ناخالصی، یعنی نقره رو باید با فشار و حرارت چکار کرد، نقره رو از ناخالصی ها جدا کرد. بهر آن است این ریاضت وین جفا، این جفا یعنی سختی ها، تا برارت کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آورد زر زبد. زبد یعنی همون کف، کوره که طلا رو با سنگ میجوش میدن با حرارت عجیبی. بالاخره اینا چرا فشار جوش میدن؟ برای اینکه باید طلا از کف جدا بشه دیگه. رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان ملک مرو و نه بلخ را. این وضع خوبی ها معلوم نیست خطر نداشته باشد. رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان وضعت خوب میشه، میتونی با راند میتونی به تلاش کنی دلار گرون بشه تا دلاره که قایم کرده گرون بشه، خاک بر سرت کنن که اینم شد زندگی. حاضر است ملت به زحمت بیفتن، اینا رو داریم. راند که گاهی میبینین خوشحالن که دلار گرون میشه یا تلاش میکنن گرون بشه برای اینکه دلارشون گرون میشه. این حالا کجا؟ اون بچه‌هایم که الله اکبر، این پیرزن و این خانومی که معلوم است واقعا به سخت زندگی میکنه، تازه پا وامیسد که مردم لبنان سطمه نخورد. فدای این بصیرت بشیم. همینایی که در زندگی سختی دارن زندگی میکنن، پای انقلاب و مردم لبنان و مردم غزه واسادن، چون میفهمن این تاریخ چه تاریخ نورانی است. یه دیم میگن کاش میشد که ایران وعده صادق سوم انجام نمیداد که بلکه اخته نون آب ما بهتر بشه. بهر آن از امتحان رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان ملک مرو و بلخ را. پس به هر دوری ولی قائم است. خیلی این حرف خوبه، یعنی هر زمانی یه تاریخی داره، یک راه رو میداره. تو در این تاریخ جات کجاست؟ پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. انما اموالکم و اولادکم. وقت این نکته که در رابطه با نقش بلا و ابتلا در بست وجود انسان، از خود قرآن اینا درآوردیم. میگه آقا تو اگر در این امتحان بتونی در میدان موفقی قرار بگیری، آخر آیه خیلی حرف داده، والله عنده اجر عظیم. مولوی میگه مر تو را هر زخم کاید زاسمان. ما انقلابی کردیم، انقلاب توحیدی بود. به قول حضرت امام به ما چه، خدا این وظیفه را به عهده ما گذاشته است، ما انجام دهیم هر چی میخوا بشه. مر تو را هر زخم کاید ز آسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. اجر عظیم. آقا این سختی ها یقینا زبان رهبر معظم انقلاب که تو دل این شرایطی که دشمن برای بچه های غزه و بچه های لبنان حزب الله بشه، یقینا یک نتیجه متعالی تر از دیروز در پیش است. نیمه جان بستاند و صد جان دهد، نیمه جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. راست عجیب قشنگ با اجر عظیم میخونه، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. وقت تو آنجایی که وقت میبین چی میشه، این شعر آخری من خیلی از قدیم بهش ارادت داشتم، که آدم تو دل سختی هایی که در دل حیات توحیدی و ایمانیست، گویا اصلا کیف میکنه این سختی ها پیش بیاد. ببین شعر را، در بلا هم میچشم. اینجا لذات او است، تو ذهن من اونم هست، الطاف او. در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. یعنی مات شما چی معنی میکنین؟ توجه و توجه و توجه. بگید من تو دل همین سختی ها، و واقعا دیدین که امام تو دل مبارزهی که برای ما پیش آوردن امیدوار شدن به یه آینده. یه صلوات بفرم. در آیه بعدی، حالا ببین چقدر ربط این آیات خیلی رفقا مهم است، آیات رو در دل ربطی که با هم دارن، حالا گفت و گفت که والله عنده اجر عظیم. خب حالا میگه چی؟ حالا میگه حالا چی؟ فاتقوا الله ما استطعتم، این یک، واسمعوا، این دو، و اطیعوا، سه، وانفقوا، خیرن لانفسکم و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. این میدان میدانی است که می توانی خود را بازیابی. فتق الله، پس حالا تویی و به خود آمدن. تقوا را چی معنا می کنید؟ این که آدم مواظب خودش باشد، خطری در پیش است، ولی این شرایطی که با مال و با فرزند امتحانت می کنند، در دلی تقوا یه راهی را جلود می گوشن. پس فتق الله، به خود باش. بعد تا میتونی. خیلی عجیبه، یعنی نفس زنان خودت هم میگن تا میتونی بدو. اینجا میگه فلیتنافس المتنافسون دیگه، تا میتونی خودت نگردا. تا بله، بنا نیست که آدم افراط و تفرید کنه. ما تو اسلام نه افراط داریم نه تفرید، ولی این که آدم در نهایت شایستگی خودش نگه دارد دیگه، خودت میدونی. خب دیدم چقدر عزیزی. یادم هست یه زمانی، یه جلالی که میگم مال سالها قبل است، یه عزیزی بسیارم بنده ارادت بهشون داشتم، خدا رحمتشون کنه. بعد یه جلسه بود، بنا شد ما بریم. بعد گفت من نمیام. گفتم چرا فلانی؟ گفت من تازه این لجنای شخصیت خودم رو یه کمی فرو دادم، پایین آوردم. من نگرانم بیام تو این جلسه هرس بخورم، عصبانی بشم، این لجنه بیاد بیرون. من اینا تقوا میدونم دیگه. حالا فقط که فضای مجازی ها نمیدونم، دادن این سایت های مزخرف حواظ، همه جا باید مواظب باشیم که این نوعات. گفت چی؟ نمرودی در این شخصیت هست. خب باید مواظب باشیم که این نمرود سر بر نیاورد. خودمون باید موافقت تقول الله مستطعتو وسمعو. دلم همه تلاش من امروز تازه این بوده است که میخوام روی این وسمعو صحبت کنم. خیلی این چیز عجیبه. گوش فرادهید یعنی چه؟ یعنی چه گوش بدهید؟ حالا با هم دیگه میریم جلو ادامهش میدیم. و اطیعو را عرض شد، در تقویت روحیه عبودیتون میدانداری کنید، تلاش کنید. مثلا شما حاج قاسم ها رو ببینید، این صفایی که در اطاعت از خدا و پیامبر و نایب امام داشتن، اینا رو آدم کرد اون چنانی که باید می شدن. و انفقو خیرن لانفسکم، و اینکه انفاق می کنید برای اینه که بهتر است برای شما. اینکه انفاق کنید در دل یک حرکت، خب خودتون دیدین دیگه، ما خودمون والله اینا دیدیم با رفقای جوان، یادشون نیست آقا بالاخره یه تیکه تو قبل از انقلاب بازار اعتصاب کرد. بازاریا خیلی نقش داشتن توی انقلاب، یادمون نره. خب حالا انقلاب کرد، حالا حساب کنید که خداشون که دیگه کاسبشون کساد شد، نمیرفتن دیگه. شاگردان بدتر از اون، از اون بسا. حالا ببین چه روزی. وقت نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینا رو ای کاش یه بار دوباره بازخوانی بشه. یه دهی همه کارشون این بود که مواظب خانواده اینا بودن که زندگیشون به سختی نگذره. خیلی قشنگ بود. مثلا میدونستن فلانی کارگر فلانی است. حالا که مقاضی تعطیل شده است، خب این بیکار شده است که ببین تا اینجا حواسا بود. خیلی چیز عجیبی بود. حیف اینا ازش داریم غفلت میکنیم. یعنی وقتی یه تاریخ شروع بشه رفقا، که میخواید از تاریخ استکبار اموی و استکبار آمریکایی عبور کنید، خب معلومه سختی های پیش میاد، مشکلاتی برای یه ده پیش میاد. انفاق اینجا یعنی حضور در تاریخ. این انفاق فقط همین نیست که بری بهش، اینجا داری یه حیات مجددی را برای خود تجربه میکنی. و انفقو خیرند انفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. عجیبه، میگه هران کس که یوق کنترل کند بخل نفسش رو. همه دون میدونیم که نفس اژدرهاست. یعنی ما بالاخره یه نفسی که دلش میخواد خودش باشه ده هیچکی نباشه، نمیگن بخل نفس، دلش میخواد همه مال خودش باشه ده مال هیچکی نباشه. میگه اون کسی که بتونه این بخل نفسش رو کنترل کنه، اون کسانی که این من و من جمع بگیرید، آن کسانی که بتوانند این بخل نفسشون رو کنترل کنند، فاولائک هم المفلحون، اینانند رستگاران. من زیرش این شعر رو نوشتم، مژده دهید مژده دهید، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. اولائک مفلحون خیلی آیه عجیبی است این قسمت. هر چه فکر کنید، من نمیدونم کی را بگم، باز من میگم سید حسن نصرالله، باز میگم خود حضرت امام. این که آدم بتونه از این برجهد، تو روایت داریم، تو هم متن دون هست، حضرت خیلی عجیبه، حضرت صادق در توافشون، تواف یعنی زیباترین حضور با خدا، روایت میگه از سر شب تا صبح در توافشون از خدا تقاضا داشتن که خدایا این شوخ نفسمو از من بگیر. اینقدر زیباست این حیاتی که حالا آخر آیه میگه. من بیشترین تأکیدم رو این وسمعوس که چی پیش اومد، چون اومد ما تو فرهنگ خودمون اینا کم روش وقت میذاریم که آقا این گوش سپردن یعنی چی. حالا اون عرایزی هست که گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اصلا این گوش سپردن یعنی چی. اینجور بنده نوشتم، کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. آقا بشنو بپذیر، برو ببین چی میشه. گوش دل را یک دمی با من بیار، تا بگویم با تو از اسرار یار. آیا راز شنیدنها و نشنیدنهای سخن انبیا به جهت حضور و یا عدم حضور در تاریخی نیست که با انبیا آغاز شده؟ همه حرفم همه یک کلم است. آقا چرا مثلا ابو سفیان نمیفهمه؟ بعدم که اومد که میدونین که نیومد که به تاریخ پیامبر وارد بشه. حتی متاسفانه بعضی اهل سقیفه نمازشونه که خوندن، اما امیرالمومنین متوجه شدن یه تاریخ دیگری گشوده شده است با نظم غیر نظم ابو سفیانی. امروز عظمت رهبری دقیقاً همین جاست که متوجه در نظم غیر نظم آمریکایی ما داریم حاضر میشیم از طریق مقاومت. مقاومت معجزه است والله. شما وقتی مطالعه کنید شرح زندگی که سید حسن نصرالله یا شهید موسوی قبلی، اینا با امام که روبرو شدن، امام فرمودن فقط با مقاومت. امام چرا میفهمه دارد یه تاریخی با مقاومت شروع شده میشه؟ اون زمانه را میشناسن. اینجاست که حالا ما در نسبت با اینکه باید بشنویم، با چه نسبتی؟ با نسبت اینکه آیا تاریخی شروع شده است و باید گوش شنوایی برای فهم یک حضور متعالی داشته باشیم، یا اینکه نه یا نمازمون رو بخونیم و بس سلام. میخونم بحثا، آیا راز شنیدنها و نشنیدنهای سخن انبیا به جهت حضور و یا عدم حضور در تاریخی نیست که با انبیا آغاز شده؟ آیا همکنون نیست کسانی از بظاهر دینداران نیستند که بیرون از تاریخی هستند که با حضرت امام آغاز شده و در محدوده عبادات فردی خود روزگار می‌گذرانند؟ آیا این افراد از شور زندگی، آری از شور زندگی محروم نمی باشند؟ بحثش مفصله، بهش میگن حضور تاریخی. اگر کسی در تاریخ خودش حاضر نباشد، یعنی نیهیلیسم، یعنی نیستنگاری، یعنی پوچ، یعنی افسردگی. عنایت کردید من توی سوالام که جواب میدم رو این خیلی میمونم. شما در همین مناجات شعبانی مگه ندارید الهی حبلی قلبن یدنیه منکه شوقه، شوق قلبی را چطوری میخواید دست بیارید؟ جز این است که در شبای جبهه، در دعا کمیل شبهای جبهه، شما دید اون شور زندگی در ازای این که داریم جهانی رو فتح میکنیم. شما که با صدام نمی جنگیدید که جهانی داشت فتح میشد، کربلای جبهه ها یادش بخیر. مگر جز این است که امروز نیز تنها آنهایی تا آخر در میدان مقابله با کفر و استکبار ایستاده اند که دغدغه های انسانی دارند. چه کسانی در اکنون تاریخی ما تذکرات رهبر معظم انقلاب را می توانند بشنوند؟ نمی شنوند خیلی ها. حیف اونا که نمی شنوند، ولی خوشا به حال اونا که می شنوند. دقت کردی؟ میگه آقا نشنیدی، دوباره هم که میگه بازم میگه نشنیدی. شنیدن یه چیزیست که حضور باید بیاره. اگه شنیدی باید در یه حضور حاضر بشی، یک تاریخی را فتح میکنه مقابل تو اون شنیدن. آیا جز آنهایی که خود را در تاریخ احساس میکنن که با حضرت امام و با انقلاب اسلامی آغاز شده و به زندگی با نگاه معنوی مینگرن، اینا هستن که در واقع شنیدن این زمانه هستند؟ همدون شنیدین امام فرمودن این قرن قرن نابودی اول قدرت هاست. وقت الان این را میبینیم. بنده حاشیه این نوشتم که حتما میدونیم که سید عباس موسوی قبل از سید حسن نصرالله اومد خدمت امام، حتما تاریخ ها بخون هست. خود سید حسن نصرالله میگه امام خب واقعا کی اومد؟ کی همطور اسرائیل همه جا رو گرفته تا وسط بیروت هم اومده بود؟ تاریخ ها میدین که امام فرمودن فقط با مقاومت میتونی اینا رو حذف کنی. خب دید این تعبیر مقاومت که پیش اومده است یه چیز عجیبیست. من اینجور نوشتم اگر رهبر معظم انقلاب زبان رازهای این تاریخ است، آیا ما را با درک حضور تاریخی خود گوشی برای سخنان شنیدن آن سخنان داریم؟ سخنانی که متذکر پیروزی جبهه مقاومت در لبنان و غزه است و ما باید با جان خود شنوای آن سخنان باشیم، وگرنه در این تاریخ حاضر نیستیم و معنای شکست و پیروزی را گم می کنیم، زیرا به وعده الهی گوش نداده ایم. باید دقت کرد که رهبر انقلاب در کجای این تاریخ ایستاده اند و با ما و از فرهنگ مقاومت با ما سخن میگوید و معنای شهادت سید حسن نصرالله را برای ما معنای دیگری میکند. در ادامه آیه 17 را نگاه کنید دیگه، هم متن دونه ملاحظه کنید. خب حالا بعد از اینا باز دوباره این آیه را تو دل این سوره نگاه کنیم، اینا ورداریم جلو بیاریم بالا سر صندوقای قرض الحسنه می نویسیم، کاری بعدی هم نمی کنی. ولی این بیش از اینا حرف باید اومدیم رسیدیم به این آیه ان تغرز الله قرضن حسنا حسنن یضاعف لکم یک و یغفر لکم دو و الله شکور حلیم. ربط اینا چطوریه؟ من متن میخونم. هان ای مؤمنان متوجه باشی، اگر با انفاقهای خود با خداوند معامله نیکو انجام دادی. یه سه عجیبی که من توی انقلاب همواره باش روبرو میشم، اصلا این مسئله شهادت که پیش اومد که بحثش مفصل، این چی بود؟ ببینید مثلا ما داشتیم به اصطلاح، خب تو دنیا از این کار خیلی شده است که با حاکمیتشون جنگ دارد، تو کوبا هم اینجور شده، ولی موضوع شهادت معنی بود یا یه نوع مقاومتی بود؟ مقاومت آزادی خواهی. ولی این پدیده شهادت که تو انقلاب شما پیش اومد یه سه عجیبیست، بحثش اینجا نیست. یکی از عجایب هم این مسئله، حالا همین قرض حسنه را چی معنی میکنید؟ بنده اینجور معنی کردم، اگر با انفاقهای خود با خداوند معامله نیکو انجام دید. این چیست؟ یه مرتبه دیدیم که مردم با این عشق طلاهاشون را طرف دیدی که گفت مثلا این طلاهات بیش تنها چیزی بود که من داشتم. و این چیه مسئلهش؟ این چه پدیده ایست که دارد به وجود میاد؟ اینا ساده نمیشه گذاشت. همطور که میگم زبان رهبری زبان یه تاریخ هست و زبان هستی، این مردم هم مردم عجیبی هست. این چی پیش میاد که نوشتم برای رفقا، گاهی آدم میاد خانومها قهرمان این صحنه شدن و چطوری دارن میدانداری میکنن، چه از طلاهایی که میدن، چه از غذاهایی که تهیه میکنن، از کارهایی که میکنن. اینا این چیه؟ این خدا داره با ما از این زبان حرف میزنه، میگه اینا ساده نگیرید. ببین این تقرض الله قرضن حسنه یک چی یضاعف لکم، ضرر نمی کنید اگه اینجور معنی کنید، و یغفر لکم، خودی متن نمی خونم. هان ای مؤمنان متوجه باشین اگر با انفاقهای خود با خداوند معامله نیکو انجام دهید، علاوه بر آن که از نظر مالی ضرر نکرده این بلکه اموالتان ابزوده خواهد شد، از عیوب یغفر لکم، از عیوب و نقص هایی که مانع سیر شما به سوی خداوند می شود مبرا می کردید. این شعور مردم از کجا آوردن؟ مردم الان دارن اینجوری خدمت به لبنان و غزه می کنن، همینطور می خوان برای بهشت است، یا ناخودآگاه گویا متوجهند که این مسیر موانعی داشته است که با این ایثارا داره برطرف میشه. این آیه به قلبشون الهام شده است، لازم نیست که آیه حفظ باشد، متن ادامه میدم. والله شکور حلیم، نه، و خداوند شکور و خداوند شکور و حلیم هیچ عملی را بی پاداش نمیگذارد و با علم خود در موقع مناسب پاداش و جزایتان خواهد داد. ولی رو حلیمش خیلی بمونید. یعنی چه؟ یعنی عجله نمی کنه، به وقتش این کارا می کنه. بله، عالم کدوم خدا؟ عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم، آن خدایی که عالم غیب و شهادت هست، این دارو بلدین، عزیز و حکیم هست. متنم بخونم. پس هیچ چیزی از اعمال خیر شما از خداوند پنهان نیست، عالم الغیب است، چون خداوند دارای حضور مطلق در همه هستی می باشد و عزیز و حکیم است، تا نه ما عزیز تا نه مانعی در مقابل او گمان و تصور شود، چون عزیز یعنی همین دیگه، و نه مصلحت بندگان را ازش غفلت می کند به جهت حکیم بودنش. بیشتر امیدوارم که یه چیزی فقط مونده است که دیگه این ظاهرا به عهده شما باشه، حالا روش فکر کنید. خب دیدین ما تقریبا سعیمون این بود که آیات را در دل سوره معنا کنید. پیشنهاد من اینه که حالا باید بعد از اینا اونایی که عزیزانی که وقت گذاشتن جلسات رو تشریف داشتن یا نگاه کردن به بحثا، باید الان شما از بسم الله این سوره تا آیه 18 را در یه حضور بتونین داشته باشه. پیشنهادم اینه، این جنبندی بعدی معجزه قرآن نشون میده که شما این سوره را ببینید، ببینید تک تک آیات را ببینید، همه مسئله حل نمیشه. این تک تک آیات تو این سوره، الان شما به حمدالله تا آخر این سوره اومدید، خب حالا باید برگردیم از اول. بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه بلدین دیگه، سبح اسم چی بود آیه را اولش، سبح لله ما فی السماء. این خیلی مهم است، شاید این فرصتی باشد برای خودتون. منم فکر میکنم دیگه، فکر من اینه که دیگه من وقت عزیزان را نگیرم رو این قضیه، اما پیشنهادم اینه که اگر یه همتی بفرمان از اول سوره تا آخر سوره را در یه حضوری تک تک آیات را مد نظر قرار بدین، یک تحفه فوق‌العاده ای نصیبتون انشاءالله خواهد شد. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قرآن متعین بودن در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا توفیق فهم زبان تاریخی و قدسی مقام معظم رهبری را به ما عطا بفرما. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.